مبحث مهدویت غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و معنای لغوی و اصطلاحی آن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی یؤمن الخائفین و ینجی الصالحین و یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین و الصلاة و السلام علی سید خلقه و اشرف رسوله ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله وحجته على الناس اجمعين. در بحث مهدویت پیرامون لزوم شناخت حضرت ولی از ارواح نافذه صحبت کردیم، در مورد اثبات وجودی اون حضرت هم صحبت کردیم. بحثی رو که در این جلسه تقدیم حضور عزیزان خواهیم کرد، بعد از بحثی که ثابت کردیم که در قرآن کریم آیاتی دلالت دارد بر این که اون بزرگوار حتما ظهور خواهد کرد و دنیا رو پر از عدل و داد خواهد کرد، همونطور که پر از ظلم و جور شده باشد. یک آیه رو مفصل توضیح دادیم، چند آیه هم که فقط به صورت فهرسبار و گلچین، در واقع گلچینی از آیات قرآن کریم خدمت دوستان عرض کردیم که همین مقدار بدانیم که آیاتی در قرآن کریم پیرامون اون بزرگوار هست، آیاتی هست در قرآن کریم که تأویلش به حضرت ولی عصر، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برمی گردد. اما بحثی که این جلسه خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد، بحثی است پیرامون مهمترین قسمت و ویژگی اون بزرگوار. حالا قسمت اینجا می‌خواستیم بگیم که قسمت یعنی چی؟ قسمت زندگانی اون حضرت، ویژگی زندگانی اون حضرت، مهمترین ویژگی زندگانی مبارک اون بزرگوار و مهمترین قسمت زندگانی مبارک اون بزرگوار مسئله ایست به نام غیبت. غیبت یک واژه ایست که در قرآن کریم به کار رفته، در روایات هم به کار رفته، در احادیث به کار رفته و دارای دو معنای در واقع لغوی و اصطلاحی است که تا حدود زیادی هم این معنای لغت و اصطلاحش به هم نزدیک هم هستند. یعنی همونی که عرف داره به کار میبره و اصطلاح به کار میبره، در واقع از معنای لغت هم گرفته. اول اون معنایی که عرف و اصطلاح امروزه به کار میبره و بحثی هم در علم اخلاق دارد، اول اون رو بررسی کوتاهی میکنیم و سپس به معنای دیگرش میپردازیم. اون معنایی که غیبت، که ما بهش غیبت میگیم، دارد در بحث اخلاق، معنایی است که از معنای لغوی خودش هم گرفته میشه. معنای لغوی غیبت، اونچه که در کتاب لغت و کتب لغت آمده، گفته میشه که غیبت، که غیبن و غیبتن و غیابن و غیوبن و غیوبتن و غیوبتن، مغابن و مغیبن، همه اینها و همه اینها در واقع یک معنای مادری دارد. اون معنای مادریش این هست که ناپدید شدن در درونش هست، در دلش هست، یعنی معنای ناپدید شدن را میدهد. خود کلمه غیبت که گفتیم، حالا ما میایم در بحث معنای بعدیش که مطرح بکنیم، در واقع غیبه هم گفته می شود. غیبت که ما در اصطلاح در فارسی خودمون بهش غیبت میگیم، دو معنا میتونیم بگیم که همینطوری که عرض کردیم اول بحث، این دو معنای لغوی و اصطلاحی رو داره که هر دو هم عرض کردیم که از ریشه خودش گرفته میشه به نحوی. فهمیدیم که تمام این واژه‌ای که الان ما گفتیم که همه در واقع واژه‌هایی هستند که از سه کلمه غیبه گرفته شده، یعنی گفتیم غیبن، غیبتن، غیوبن، غیابن، غیوبتن، غیوب، از به خدمت که مقابن، مقیبن، تمام و تمام اینها یک معنا در دلش هست، ناپدید شدن. خب معنای دومش چیه که اصطلاحی هم به کار میره؟ در واقع گفته میشه که معنای دومش اینه که گفته میشه که آقا پشت سر یک کسی به صورت پنهانی، یعنی اینکه طرف نباشه، ما پشت سرش، وقتی میگیم پشت سرش، نه اینکه مثلا شما بگید یک کسی وایساده پشت سر اون رو ما محاسبه کنیم از نظر مکانی، بیا میگه آقا پشت سر او صحبت بکنیم، خب مسلما این منظور نظر نیست. منظور این هستش که پشت سر یک کسی صحبت کردن یعنی فرد ناپدید باشه، پنهان باشه، نباشد، ما پشت سر او صحبت بکنیم. یعنی پشت سر اینجا چه معنی میده؟ در غیاب او صحبت بکنیم. اصطلاحاً هم این عمل رو بهش میگن غیبت کردن، یعنی غیبت کردن هم صحیحه که میگن غیبت کردن، اما تو فارسی ما میگیم غیبت کردن یا غیبت کردن. اینو بهش معنی اصطلاحیه که ما به کار میبریم، میگیم آقا غیبت نکن. غیبت نکن معنی اصطلاحیه، یعنی این که در واقع پشت سرش صحبت نکن، در پنهان او، در نبود او، در فقدان او صحبت نکن. میگه آقا معنی اصطلاحیش اینه که به معنای پشت سر کسی بدی او را گفتن، یعنی در پنهان کسی بدی او را گفتن میشه غیبت کردن یا همون غیبت. مسئلهش هم اغتیاب هست. پس معنای اول که ناپدید شدن و یا پنهان شدن بود، معنای دوم پشت سر کسی بدی او را گفتن، این هر دو معنای کلمه غیبت هست یا غیبت هست. کلمه غائب هم از همین واژه میاد، از همون غیبه میاد، اسم فاعلشه، یعنی ناپدید، چیزی که پنهان شود یا کسی که پنهان شود، اسم فاعلش. غیب هم شما میدونی که در علم غیب و اینها که به کار میره، کلمه غیب یعنی هر چه که ناپدید باشد، اینو بهش میگن غیب. خب این معنای واژه غیبت بود موضوع بحث این جلسه ما، یعنی یکی از ویژگی‌های بسیار مهم در زندگی و زندگانی دوازدهمین پیشوا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. چرا میگیم ویژگی زندگانی اون بزرگوار؟ برای اینکه اون 11 امام دیگر، پیشوای دیگر، معصوم دیگر، اون 11 نفر، اون بزرگواران یه همچین ویژگی نداشتن تو زندگیشون. یعنی مسئله به نام غیبت به این معنا که به معنای در واقع اولی، یعنی چی؟ یعنی پنهان شدن، ناپدید شدن یا همچین چیزی نداشت. این فقط ویژگی زندگانی حضرت مهدی دوازدهمین پیشواست. پس معنای لغوی و اصطلاحی این قضیه رو متوجه شدیم. در مورد معنای لغوی و اصطلاحی غیبت که به معنای پشت سر کسی بدی کردن و بدی گفتن، معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، بدی گفتن پشت سر کسی، به این معنا اگه کلمه غیبت باشه، این در علم اخلاق مفصلا صحبت شده. در قرآن کریم هم مشهورترین آیه ای که هست در سوره مبارکه حجرات هست که میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یغتب بعضکم بعضا، نباید که بعضی غیبت بعضی رو بکنین، یعنی نباید که شماها پشت سر برادر مؤمنتون یا خواهر مؤمنتون صحبت بکنین، بدی او رو بگید. این صریح آیه قرآن منعه شد، ولا یغتب بعضکم بعضا. ما راجع به این قضیه که اصلا صحبتی نداریم، چون مورد بحث ما نیست، بحث اخلاقی و اعتقادی است، بیشترم در اخلاق بحث میشه که اصلا موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما معنای دوم این قضیه است. یا حالا اگر اول گفتیم معنا اول، در حال به این معنا که غیبت به معنای ناپدید شدن و پنهان شدن، به این معنا ما در بحث حضرت ولیعصر با این واژه کار داریم. خب اینجا یک سوالی رو مطرح میکنیم و شروع میکنیم بحث رو که انشالله ببینیم که این ویژگی زندگانی امام از ارواح نافدا به چه صورت هستش و چرا این عمل اتفاق افتاده و چه کار باید کرد که این عمل به قول معروف به انتها برسه. آیا ما دستی تو این کار خواهیم داشت؟ میتونیم این کار رو انجام بدیم که این عمل رو، یعنی غیبت رو، ناپدید شدن رو از بین ببریم یا نه؟ حالا اینا بحث‌هایی است که مرحله به مرحله باید بریم جلو، سوالاتی مطرح کنیم و سپس پاسخ بدیم. اون سوال اول که میتونه بهتر موضوع بحث امروز ما رو روشن بکنه، باید مطرح بشه، این سوال هستش که اصولاً غیبت یا همون غیبت یا غیبت، غیبت امام از ارواح نافدا به چه معناست و چگونه است؟ اینجا یک توضیح بدیم که من تصور میکنم این توضیح رو شاید کمتر جایی ما شنیده باشیم، نه اینکه نشنیده باشیم، ممکنه شنیده باشیم ولی کمتر جایی شنیده باشیم، یا بعضیامون هم ممکنه نشنیده باشیم، ولی این موضوع رو حتما حتما ما روش کار بکنیم و بررسی بکنیم. غیبت حضرت ولی از ارواح نافدا بدین معنا هستش که اون بزرگوار ظاهر نیست، نه اینکه حاضر نباشد. این خیلی مهمه. پس ظهور که وقتی ما میگیم ظهور، ظاهر شدن، غیر از حضور و حاضر شدن. وقتی ما میگیم امام دوازدهم غایب هست، یعنی اینکه ناپدید، پنهان هست، این دلیل بر این نیستش که اون حضرت حاضر نیست، بلکه دلیل بر این هست که اون حضرت ظاهر نیست، نه اینکه حاضر نیست. و اگه کسی یا کسانی بیان بگن آقا غیبت به معنای حاضر نبودن هست، این واقعا یک تهمت ناروایی است که به اون حضرت میزنن، چون غیبت در مورد اون بزرگوار به معنای عدم حضور نیست، عدم ظهور هست. اونایی که این مطلب رو بیان میگن، یعنی میگن آقا غیبت در مورد اون حضرت به این معناست که حاضر نباشه، حضور نداشته باشه، اونا معلومه که دو واژه رو، فرقش رو متوجه نشدن، فرق بین دو واژه ظهور و حضور، این دو واژه با هم که تفاوت میکنن. پس آمدن اون حضرت هم در واقع به معنای ظهور اون حضرته، و لذا ما میگیم که آقا ظهور حضرت ولی هست چی هست، یعنی چه زمانی اتفاق خواهد افتاد، میگه آقا زمانی که اینجور بشه اینجور بشه اینجور بشه، نمیگیم حضور حضرت کی اتفاق خواهد افتاد، همیشه میگیم ظهور حضرت. پس حضور سوای و سوای ظهور هست. این دوتا با هم دیگه تفاوت میکنه. هر کس اینو خلط بکنه با هم، معلومه که معنی این دوتا رو متوجه نشد. ولذا بعدها هم بهش میرسیم، وقتی که حضرت ظهور بکنند یا دنگشت حیرت به دندان میگیرن که آقا این شخصی که الان ظهور کرده ما قبلا دیده بودیمش و باهاش سلام علیکم کردیم، احوال پرسی کردیم، تو فلان بازار دیدیم، تو فلان خیابان دیدیم، تو فلان زیارتگاه اون حضرت رو دیدیم، تو فلان مسجد اون بزرگوار رو دیدیم. ایشونه که دیده بودیم ما. بعضی ها اینجور میگن وقتی که حضرت ظهور بکنه. این دلیل بر چیه؟ دلیل بر این که حضرت حضور داشته ولی ظاهر نبوده. حالا فرق بین ظهور و حضور چیه؟ اینم ما بفهمیم بعد بریم سراغ بقیه بحث. ظهور یعنی آشکار شدن، ظاهر یعنی آشکار، حضور یعنی بودن در صحنه، بودن به صورت چی؟ حالا یا به صورت عرض به خدمتتون که حضور فیزیکی یعنی جسمی، یا به صورت علمی یعنی احاطه علمی، اینو بهش میگن حضور. احاطه علمی هم حضور، مثل احاطه علمی که پروردگار عالم داره، ولی از نظر فیزیکی چون پروردگار جسم نیست جایی حضور فیزیکی نداره، حضور علمی داره، احاطه علمی داره پروردگار بر همه چیز، بر همه اشیا. پس حضور یعنی وجود فیزیکی یک، یا وجود علمی یعنی احاطه علمی، احاطه علمی داشتن، یا به نحوی بودن به نحوی که قابل رؤیت برای دیگران نباشه. این میشه حضور. ولی در مورد ظهور گفتیم که ظاهر یعنی آشکار باشه. پس ما میتونیم اینجوری بگیم، بگیم هر ظهوری در واقع میتونه حضور رو هم داشته باشه، یعنی هر چیزی که آشکار باشد حضور هم داره. اما هر حضوری، هر ظهوری، هر حضوری، حالا من یه بار دیگه از اول میگم که هر حضوری ما میتونیم بگیم که ظهور رو هم به دنبال داره، یعنی هر فرد یا هر شیء حاضر در واقع میتوانه که ظاهر باشه، میتوانه که ظاهر نباشه. اما هر چیز ظاهری میتوانیم بگیم حتما باید حاضر هم باشه، یعنی هر چیزی که آشکار هست حتما باید حاضر هم باشه. خب این تفاوت خیلی مختصر بین دو کلمه حضور و ظهور هم بود، یه چیز تقریبا ساده که زیاد قلم به سلم بم نیست. مثلا ما الان که اینجا نشستیم، یا دوستانی که صدای ما رو میشنون در هر جا که نشستن، تو خونه شون هست، هر جا هستن، اینا اکسیژن دارن تنفس میکنن. عرض به حضورتون که از عقل برخوردارن، از نیروی عقل برخوردارن، از ذراتی که در فضا معلق هست اینها برخوردار هستن، که اون ذرات بسیاری هست، حالا هر چی میخواد باشه، و چیزهای دیگه هم که مثل همین ها هست که داریم میگیم. اما هیچ کدوم، همه اینا حاضرن، حضور دارن، اما هیچ کدومشون ظهور ندارن، آشکار نیستن، ما اینها رو نمیبینیم ولی حاضر هستن. پس هر حضوری لازم نیست که ظهور رو به دنبال خودش داشته باشه، ممکنه ظاهر هم باشه، ممکنه نباشه. اما هر چیزی که ظاهر باشه، آشکار باشه، دیگه 100% عرض به خدمتتون که حاضر هست دیگه. یعنی ما داریم اینو میگه آقا این حدن 100% حاضره که ما آشکار داریم میبینیمش دیگه. این یه چیز خیلی ساده است. حالا در مورد امام عصر ارواحنا له الفدا، همون جور که عرض کردیم، مسئله به این صورته که اون بزرگوار وقتی میگیم ناپدید هست، یعنی آشکار نیست، ظاهر نیست، اما حاضر هست یا نه؟ بله، حضور در مورد اون بزرگوار. خوب خوب دقت داشته باشی. بعضی وقتا حضور فیزیکی است که حالا بهش میرسیم. دوم بعضی وقتا به صورت احاطه علمی است. خب یا به گونه دیگری که حالا هر جوری دیگه ای که باشه، یعنی بودنی که ما نبینیم اون بودن رو، یعنی حضرت حضور فیزیکی نداره، احاطه علمی داره، در همون مکانی هم که ما حاضریم حضور داریم اون حضرت هم حضور داره، ولی قابل رؤیت چی؟ نیست. اون بخش سومی که در تعریف حضور عرض کردیم. پس یک بار دیگه میگیم حضور معذرت میخوام، غیبت حضرت به این معنا نیست که اون حضرت حاضر نیست، بلکه بدین معناست که اون حضرت ظاهر نیست. و حضور حضرت هم از سه طریق خارج نیست. یا حضور بعضی جاها حضور فیزیکی است، یعنی خود حضرت رو طرف میبینه. دوم حضور به صورت احاطه علمی است، یعنی حضرت میداند شما داری چی کار میکنی، من دارم چی کار میکنم. سوم حضرت حاضر هست در اون مکان اما قابل رؤیت نیست، یعنی چشم نمیتونه حضرت رؤیت کنه. اگه کسی اینجا اشکال کنه بگه آقا مثلا موجودی هست که در جایی باشه در مکانی که ما نتونیم ببینیمش و رؤیت کنیم اونو، بله ملائکه الان اینجا پر ملائکه، ممکنه هزاران ملک باشه ولی ما نمیبینیمشون. ملائکه در قالب‌های بسیار لطیف و ظریفی هستن که چشم ما قدرت دیدن اونها رو نداره. اجنه هم همینطور هست، ممکنه اینجا اجنه در رفت آمد باشن، اونها هم قابل دیدن نیستن. خیلی موجودات دیگه هم هستن که ممکنه به همین صورت باشن. این بحث کلی پیرامون مسئله غیبت و فهمیدن غیبت که در آینده به درد ما خواهد خورد که چرا ما دنبال معنای غیبت بودیم و غیبت رو سعی میکردیم که درست اول معنی بکنیم که بعدم به کارمون میاد. حالا به چه کارمون میاد اون بمانه، انشاءالله تو مراحل بعدی بحث خواهیم. حالا ببینید ما همین تعریفی که از غیبت کردیم، من چند تا حدیث پیرامونش میخونم تا ببینید که فرق بین ظهور و حضور به چه صورته و چگونه است. در جلد 52 بهار الانوار از صفحه 151 تا 158 21 روایت در زمینه چگونگی غیبت حضرت ولیعصر ارواح نافدا بیان کرده. در حدیث دومش امام صادق علیه السلام میفرماید که یراهم ولا یرونهو، یعنی چی؟ یعنی آن حضرت، یعنی حضرت مهدی علیه السلام، مردم را میبیند و مردم او را نمیبینند. پس ممکنه حضرت در مکانی حاضره، مردم رو میبینه، مردم اون حضرت رو نمیبینند. این یکی از معانیه چیه؟ حضور هست، حضور اون بزرگوار، در واقع معنی غیبت اون حضرت. برگردیم به اصل بحثی که داریم، یعنی ما گفتیم سه جور میتونه حضرت حضور داشته باشه. خب حضور به معنایی که گفتیم میتونه در سه تا بخش باشه. یک حضور فیزیکی که اینجا تو حدیث منظورش حضور فیزیکی نیست، احاطه علمی است. سوم عدم رؤیت اون حضرت، یعنی ما نبینیم حضرت، اون حضرت ما رو ببینه، جوری باشه که چشم ما حضرت رو نمیبینه. حضرت به این معنا دارن اشاره میکنن تو این حدیث. باز در حدیث 16 هم همون آدرس که دادیم، امام صادق علیه السلام میفهمن یرن ناس ولا یرونه، آن حضرت مردم را میبیند و مردم او را نمیبینند. این یک. در اثبات الهداد جلد 6 صفحه 353 حدیث ششم امام هادی، امام چندم میشن؟ امام هادی امام دهم علیه السلام میفرمایند انکم لا ترون شخصه، یعنی شما خود آن حضرت را نمیبینید. در صفحه 421 همون آدرسی که داریم حدیث 176 باز از امام هادی علیه السلام میفرمایند که لا یرا شخصه، خود آن حضرت دیده نمی شود. ببینید اینا همه همون معانیه که ما در ذیل بحث حضور که در سه بخش میتونه باشه خدمتتون عرض کردیم. یعنی میتونه حضرت بداند که اوضاع در چه حاله ولی اصلا دیده نشه، احاطه علمی داشته باشه، یا به همون صورت که دیده نشدنش به همون صورتی که خدمتتون عرض کردیم باشه. در صفحه 443 همون آدرس حدیث 229 از امام هادی علیه السلام باز حضرت میفهمد لا ترون شخصه، یعنی خود آن حضرت را نمیبینید، شما خود اون حضرت را نمیبینید. امام جواد علیه السلام در صفحه 421 که همون آدرس که عرض کردیم صفحه حدیث 175 میفهمد یقیب و انهم شخصه، یعنی خود مردم، خود مهدی علیه السلام از مردم پنهان هستش. خب حالا در این زمینه احادیث زیاد هست که حضرت از چشم مردم هم پنهان هست، عرض کردم چقدر حدیث در این زمینه هستش. حتی در جایی دارد که در جلد 52 بهار الانوار صفحه 152 حدیث چهارم محمد ابن عثمان راوی حدیث هست میفرماید که یرن ناس و یعرفهم و یرونه و لا یعرفونه، میفرماید که آن حضرت مردم را میبیند و میشناسد و مردم او را نمیبینند و مردم او را میبینند و نمیشناسند. خیلی واضحه، یعنی اون طرقی که داره میگه، ما حالا بعداً چند تا حدیث دیگه میخونیم راجع به بخشای دیگه که حضرت احاطه علمی داره، مثلا در توسلات که از راه دور مردم توسل پیدا میکنن حضرت میدونه که لازمی حضرت همونجا حتما حضور فیزیکی داشته باشه یا به صورتی که دیده نشه لازم هم نیست اینجور باشه، بخش سوم باشه، یعنی احاطه علمی داره. حتی ببینید در صفحه 154 همون آدرس 52 بهار جلد 52 حدیث نهم امام صادق علیه السلام میفرماید که اون حضرت مانند حضرت یوسف علیه السلام هستند، از این جهت که برادران یوسف علیه السلام یوسف را نمی شناختند تا آنکه آن حضرت خودش را معرفی فرمود. خب چی فرمود اومد؟ حالا اجازه بدید یک صلواتی بفرستید تا عرض کنم خدمتتون. اونجا حضرت یوسف علیه السلام خودشو معرفی کرد در حالی که حضور فیزیکی هم داشت، برادراش هم با او بزرگ شده بودن تا یه حدودی از زمان رو، ولی نمیشناختنش. حضرت گفت انا یوسف، من یوسف هستم. خب اینجا حضرت در ادامه حدیث میفرمایند صاحب هذا الامر، یعنی امام دوازدهم صاحب امر امامت، یتردد بینهم، بین مردم رفت آمد میکند. خیلی جالبه. و یمشی فی اسواقهم، و در بازارهایشان راه می رود. و یتع فرشهم، و بر فرش ایشان قدم می نهد. ولا یعرفونه، در حالی که او را نمی شناسند. حتی یعذن الله له ان یعرفنهم فهم نفسه، تا اینکه خدای تعالی به او اجازه دهد که خودشو معرفی بکنه. خب این مطلبی که پس پیرامون حضور و ظهور عرض کردیم در واقع در روایاتی که الان خوندیم و بعداً هم خواهیم خوند ثبت شده، مسلم هست که معنای حضور و ظهور اینه که ما عرض کردیم، مخصوصا حضور که از سه بخش نمیتونه خارج بشه که من تأکید زیادی دارم میکنم براتون. اما اینجا میخوایم یک بعد از فهم مسئله غیبت یک مسئله ای رو مورد بررسی قرار بدیم. که چی؟ خوب دقت بفرمایید. 11 امام آمدن به شهادت رسیدن، درست؟ مردم اونها رو دیدن، اونها مردم رو دیدن، حضورشون حضور فیزیکی بوده و ظاهر هم بودن، غائب هم نبودن. امام 12 چرا غائب شد؟ علت تامه این قضیه چی؟ اینجا دو گونه در جواب این سوال باید عرض بکنیم که ما دو گونه علت داریم که یک سری از این علتها برمیگرده به مردم، در واقع که چرا اون حضرت غایب شده، علت اصلیش خود مردم هستن. دسته دومم چیزیست که باید بگیم که علتش برمیگرده به خود خدای تعالی. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال حکمت بالغش تعلق بر این گرفته که اون حضرت یک مدتی از دیدگان مردم، از دیده ها پنهان باشه تا یک زمانی. به چه جهت؟ حالا اون جهاتش هم عرض میکنه. البته این که خداوند متعال حکمت بالغش تعلق گرفته که به اون حضرت غائب باشه، بازم این تا حدودی برمیگرده به اون علت اولی، یعنی این که علتی که به مردم برمیگرده که مردم سبب این کار هستن، علت تامه این کار شدن. حالا چرا؟ من یه توضیح براتون عرض میکنم. ببینید بعد از این توضیح اون وقت میریم انشاءالله در بحث دیگر میریم سراغ اون وقت علل و در واقع اون عوامل متعدده غیبت. ببینید اون چی که از نظر تاریخی بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم اتفاق افتاد و مسیر تاریخ رو عوض کرد، که میدونید شورای صقیفه بود، حکومت از اهل بیت پیغمبر، از امیرالمومنین علیه السلام، از امام حسن، امام حسین علیه السلام گرفته شد، به کسانی داده شد که اینها اصلا این کاره نبودن و بنا نبود که بیان حاکم بشن، خداوند نخواسته بود که اینها حاکم بشن، پیغمبرم نخواسته بود که اینها حاکم بشن، مردم هم نخواسته بودن که اینها حاکم بشن، چون مردم هم به اینا رأی ندادن. چون یک شورا درست کردن رو بعد اینکه ما بیایم بگیم آقا این شورا درست شد، حالا عرض به خدمتتون این که بفرمایید اینها خلیفه هستن، این که میدونید که در واقع منصبی نیست که با آراء مردم درست شده باشه. بلکه یک بحث اینجا هستش که اینو همیشه یادتون باشه، اینو به برادران اهل سنت فشار بیارید، این سوالو بپرسید. خیلی جالبه، منم هر جا صحبتی بکنم، صحبت دوستانه با این دوستان داشته باشم، این سوالو میکنم که ما تعداد مردمی که رأی دادن به خلفای اول و دوم و سوم کیا بودن؟ تعداد رأیشون چند تا بود؟ کیا رأی دادن؟ آیا اینکه ما اول اومدیم خلیفه کردیم بعد رفتیم از مردم بیعت گرفتیم، یا اول بیعت گرفتیم بعد رفتیم خلیفه کردیم؟ کدومش بوده؟ یه مسئله ایست خودش. ما اول میایم رئیس جمهور رو تعیین میکنیم تو کشور، بعد به مردم هم چون آقا ایشون رئیس جمهوره، شما رأی بهش بدید، اگرچه 10 نفرم رأی بدن ایشون دیگه رئیس جمهور. خب دیگه رأی دادن نمیخواد که ایشون رئیس جمهور هست دیگه. اگر اول اومدیم گفتیم آقا رأی بدهید بعد آیا رئیس جمهور بشود یا رئیس جمهور چی؟ نشد. کدوم شما در مورد خلفای 1، 2، 3 تی کردیم؟ کدوم مسیر رو؟ کدوم مسیر واقعا مسیر به قول اروپا یا دموکراسی بوده و کدوم مسیر دموکراسی نبود؟ اصلا اونجا ما میگیم این در واقع بر آراء مردم هم تکیه نظری همچین کاری به خاطر این قضیه. خدا که راضی نبوده، پیغمبر راضی نبوده، مردم هم که رأی ندادن، ما اومدیم یه کسی مشخص کردیم گفتیم آقا ایشون خلیفه، بعد بیا بیعت کنیم با این خلیفه. خب این که نشد، این که آزادی و دموکراسی نیستش. اگه بخوایم بگیم مردم رأی دادن، این که نیست، در حالی که اصلا میدونیم خلفای الهی با آراء مردم اصلا تعیین نمیشن. ولی فرض بر این کردیم که آقا بر اون چه که حتی برادران اهل سنت میگن مردم اومدن رأی دادن و بیعت کردن، میگه آقا مردم کیا رأی دادن و اول آیا خلیفه مشخص شد بعد رأی دادن، یا اول رأی دادن بعد خلیفه مشخص شد؟ این کدومشه و کدومش صحیحه؟ بعد از شهادت امام صادق علیه السلام تقریبا زمان امامت امام باقر و امام صادق علیهم السلام، یک فرصت تاریخی خیلی نادری پیش آمد، جنگ بین بنی امیه و بنی عباس. این وسط کسی که تونست از این آب گلالود این وسط ماهی بگیره شیعه بود. ائمه شیعه، امام باقر و امام صادق علیهم السلام به خوبی در این فاصله زمانی اگرچه اون بزرگوارانم با محدودیت‌های زیادی مواجه بودن، واقعا خیلی تلاش بیشماری کردن. ما اینقدر امروز قال الباقر و قال الصادق الحمدلله داریم و به دست ما رسیده و دشمن نتونسته اینها رو خیلی هاشو از بین ببره که اینها تعیین کننده خط مشی شیعه شده، یعنی خط مشی فقهی، خط مشی اعتقادی، خط مشی اعتقادی اخلاقی مشخص کرده خط مشی رو. این خیلی بر ما مهم بود. اگه اینا نبود، این دعوای بنی امیه و بنی عباس نبود، این دو امام هم مانند امامان دیگر بسته‌تر و محدودتر بودن، نمیتوانستن اینقدر که چشمگیر توانستن شاگردان زیادی رو تربیت کنن و ترویج بدن اون دین واقعی الیوم اکملت لکم رو، اون دینی که پیغمبر و خدا ازش راضی بود که رضیت لکم الاسلام دینا بود، اونو تونستن که ترویج بدن. خب بعد از امام صادق علیه السلام متاسفانه شرایط از قبل از اون بزرگوارانم سخت‌تر شد، یعنی یک شرایط محدودتر و سخت‌تری به وجود اومد. چرا؟ بنی عباس اومدن روی کار. بنی عباس که اومدن روی کار دیگه تجربه بنی امیه هم داشتن، بعد دیدن که در زمان امام باقر و امام صادق خیلی شیعه ترویج پیدا کرده. شیعه یعنی همون دینی که پیغمبر آورد، دین اسلام، دین واقعی اسلام ترویج پیدا کرده، تبلیغ میشه روش. تجربه بنی امیه رو داشتن، این هم تو ذهنشون بود. کینه شدیدتری هم از شیعه به دل گرفتن، کینه هم از شیعه داشتن خودشون، و برای اینکه بر حکومت بمونن و بتونن نظام‌های سلطه طلبانه خودشون رو نگه بدارن، نظام‌های استعماری و استعماری و استثماری خودشون رو نگه بدارن، شروع کردن فضای بسته‌تری برای شیعه مهیا کردن. هر چی تونستن بعد از امام صادق فضا رو بسته‌تر کردن. شما نگاه کنید، امام هفتم علیه السلام در روایتی دارد که تا حدود 14 سال حضرت در زندان بوده. خب یک امام اومده چقدر مگه زنده بوده حضرت؟ در عرض به خدمتون که 14 سال یه نفر توی یک زندان وحشتناک یا زندان‌های مختلف وحشتناک که بازجوش دیگه آخر سریا یک یهودی به نام سندی ابن شاهک باشه، حضرت رو با تازیانه میزنه، مورد آزار قرار میده و اذیت میکنه تا حضرت زیر این تازیانه ها، تازه بازم سمم به حضرت میدن، حضرت به شهادت میرسه. ببینید فضا چقدر بسته میشه. میاد به امام رضا علیه السلام میرسه، مأموم میاد با یک سری حقه بازی ها امام رضا علیه السلام رو از مرکز خودش که مدینه بوده قریبانه میاره، تنهای تنها در مرو اونجا قرار میده، در خراسان، در مرو در خراسان اونجا قرار میده و عرض به خدمتون که نمیگذاره حضرت ارتباط چندانی با خانواده خودش داشته باشه، اعلام ولایت عهدی میکنه. چرا؟ چون صدای شیعه در اومده بوده و انقریب بوده که مردم شورش بکنن. میاد شورش مردم رو با این ترفند به زعم خودش از بین میبره که بتوانه حکومت بکنه و بالاخرم امام رضا علیه السلام رو به شهادت میرسونه. بعد از امام رضا علیه السلام وضع بدتر میشه. امام جواد امامت حضرت در سن 25 سالگی حضرت به شهادت میرسه، حضرت در یک مدت مختصری امامت شیعیان رو بر عهده داره و تمام حکومت حضرت رو در محاصره ای داره که حضرت مبادا جنب بخوره. حتی خانواده حضرت رو، یعنی به زعم خودشون البته، همسر حضرت رو مأمون در واقع تدارک میبینه، در نظر میگیره به نام فردیست، زنیست به نام ام الفضل یا ام فضل، که او هم جاسوسی بکنه، خبرها رو بیاره، هم به دست او آخر سر امام جواد علیه السلام در سن 25 سالگی به شهادت میرسونه. امام نهم. امام دهم 42 ساله است که شهید میشه. سنا رو ببینید. امام 11 اوضاع بسیار وحشتناک میشه از نظر سیاسی. دیگه اون حضرت رو میارن در یک لشکرگاهی حسب روایتی قرار میدن، یا در جایی قرار میدن، محله‌ای به نام اسکر، بعضی ها گفتن بین لشکرگاه بوده، بعضی ها گفتن در محله‌ای به نام عسکر قرار میدن. حضرت 29 سالشون بوده که شهید میشن. اینا چی رو میرسونه؟ در مورد امام عسکری علیه السلام که وضع به این صورت بوده، چون حکمای بنی عباس شنیده بودن توسط راویانی از پیغمبر، از تابعین اونا، از اصحاب اونا، از پیغمبر شنیده بودن که فردی از خاندان من، از فرزندان من طلوع خواهد کرد، ظهور خواهد کرد و حاکمان جور رو به چالش میکشونه و از بین میبره، عدل و داد برقرار میکنه، با ظلم و ستم ستیز خواهد کرد. اینا میدونستن که این فرد از خاندان امام عسکری علیه السلام. 100% این روایت جابر، روایت های دیگه خیلی زیباست، این جای احتجاج هم واقعا داره که ما رو همین قضیه هم اتفاقا حجت بیاریم که اینا کجا میدونستن که امام حسن عسکری رو بازداشت کرده بودن، بازداشت خانگی، و تمام زندگی حضرت رو زیر نظر داشتن. یک جاسوسه ای حاکم وقت مشخص کرده بود برای امام حسن عسکری علیه السلام که فقط این مأموریتش این بود که ببینه همسر امام عسکری علیه السلام کی باردار میشه، بره اون دستگیر کنه و بعد بیاره، و کی فرزندی تو این خونه متولد میشه، اون فرزند رو بلا فاصله برداره بیاره. اصلا مأموریتش این بود. ولذا شما بعدها خواهید خوند که حمل حضرت ولی از ارواح نافدا مخفی بوده، مانند حضرت موسی علیه السلام مخفی بوده، یعنی مادر اون حضرت بارداره به اون حضرت بودن، بدون اینکه هیچ کس، حتی نزدیکترین کسان اون بزرگوار، حتی کنیز اون خانواده‌ام نمیدونست که حضرت نرجس خاتون مادر گرامی امام زمان علیه السلام باردار هست. تا آخرین دقایق عمه اون بزرگوار، عمه امام عسکری علیه السلام هم نمیدونست که اون حضرت، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، باردار هست به حمل حضرت ولی از ارواح نافدا، که میگه آقا امشب بمان. میگه چه خبره؟ میگه شما بمون، خبری میشه اینجا. بازم حضرت نمیگه چه خبر. ببینید چه خبر بوده خونه حضرت، یعنی تحت مراقبت شدید. تاریخو بخونید، حتی وقتی امام عسکری علیه السلام هم در سن 29 سالگی به شهادت میرسه، حاکم وقت فرد بسیار خونریزی است به نام معتمد که امام عسکری رو به شهادت میرسونه، لعنت الله علیه. این معتمد که اینا همه اسم الله هم میوردن، پسبند و پیشبند خودشون قرار میدادن، معتمد و بالله اسم خودش گذاشته بود، عرض به حضورتون که او میاد بعد از شهادت امام حسن عسکری، یعنی بلا فاصله وقتی امام حسن عسکری رو به شهادت میرسونه، مأموریت میده به مأمورینی از سازمان اطلاعات خودش که دوروبر این خونه داشته باشین، به محض اینکه کودکی رو پیدا کردین که گفتن این بچه امام عسکری علیه السلام هست، این کودک رو یا همونجا میکشید یا میارید تو دربار تا ما اینجا ترتیبش رو بدیم که این کودک زنده نباشه، که این همون کودکی که پیغمبر برای ما خبرش رو داده. حالا اینجا یک سوال مطرحه. من خیلی مختصر تاریخ مخصوصا ائمه آخری، یعنی ائمه 7, 8, 9, 10, 11 رو خدمت شما عرض کردم، خیلی مختصر، یعنی حتی فهرست موضوعی هم شاید نمیشه گفت اینو. با این وضعیت میخوام اینو بررسی بکنیم. اینایی که میگن آقا چرا امام زمان غائب هست، ما این اشکالی میذاریم رو کول خودشون، میگیم این تاریخ، این وضعیت امام 7, 8, 9, 10, 11 اینم شما باشید امام 12 رو عیان میکنید، آشکارش میکنید یا قایمش میکنید، نگهش میدارید، پنهانش میکنید. این ساده ترین دلیل برای بنده و شما هستیم که خیلی عوامانه بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، خیلی ساده تا همه بفهمیم معنی غیبت یعنی چی. من و شما بودیم چیکار میکردیم؟ عقل سلیم چی حکم کنه؟ میگه چیکارش باید بکنه؟ میگه آقا 12 پیشوارم بیار، ابی نداره، بیار اونجا همه وایسادن با شمشیر آخته، خداوندم که بنا نیستش که برای قطره قطره، ذره ذره، گام به گام، سانتیمتر به سانتیمتر قضیه نمیخواد معجزه بکنه، که اگه بخواد اینجوری بکنه که اصلا خداوند امام علی رو نگه می‌داشت، 1000 سال هم بهش عمر میداد، مشکل براش نبود که خود. اما بنای خدا بر طبیعیاته، خود از مسیر طبیعی بیا جلو پروردگار متعال. خب اگر ما اینجا هستیم میگه آقا این قضیه اتفاق افتاده، معنای قیمت چیه؟ میگه آقا، میگه آقا اشکال میزیم رکون مخالف، رکون مستشکل و قول معروف. میگه آقا این وضعیت ائمه شیعه، مخصوصا ائمه آخری، شمشیرهای آخته و پیدا کردن کودک شیرخوار تو این خانواده که هر کی هست سرشو ببرید بردارید بیارید، حتی اگه شیرخواره باشه، شما باشید چیکار میکنید؟ عقل سلیم حکم میکنه که آقا ایشون امام 12 شیرخواره، بفرمایید خواهش میکنم سرش را ببرید. این که نمیشه. عقل سلیم حکم میکنه که آقا پنهانش بکنیم، قایمش بکنیم، غائبش بکنیم، درست؟ او رو در غیبت نگهش بداریم. ما عقلمون اینو میگه، خداوند حکیم با حکمت بالغش و مسلمن چیزی نیست که بگیم خداوند عاقله، میگیم خداوند حکیمه. حکمت خداوند متعال بر این تعلق میگیره که 12 پیشوا که بقیت الله هست. بقیت الله یعنی چی؟ یعنی بقیه این 11 حجت الهی، بقیه دین. یعنی اگه اون نباشه دیگه الان دینی در کار نیست، او باید باشه تا دین رو نگه داره، اصلا وجودش واسطه فیضه. و لذا حکمت بالغه پروردگار بر این تعلق میگیره که او را نگه بدارد، ولی در پرده چی؟ در پرده غیبت، تا از جزند این قاتلان و جانیان و آدمکشان و اینها در امان باشه و بتونه مأموریت خودش هم انجام بده. خب پس اگر کسی سوال کرد که چرا حضرت غایب هست، میگیم ما بررسی کردیم، بررسیمون رو خدمت شما هم عرضه میداریم، تقدیم میکنیم، شما ببینید آیا راه دیگری واقعا بوده برای این که ما بخوایم امام زمان علیه السلام داشته باشیم، کره زمین امام آخرین رو، خاتم ائمه رو، خاتم اوصیا رو داشته باشه، بدون واسطه فیض نباشه، از وجودش محروم نباشه، و چی؟ و اون حضرت زنده هم باشه، با سم کشته نشه، با زهر به شهادت نرسه، با شمشیر به شهادت نرسه و بتوانه مأموریت خودش رو انجام بده. چه راهی باقی میمونه؟ اینی که اون حضرت باشن، زنده باشن، در پرده غیبت باشن. این میشه علت تامه غیبت که عقل سلیم بر این حکم کنه. حکمت بالغه پروردگارم بر این تعلق گرفته. حالا اینجا میخوایم این مطلب رو بررسی بکنیم. دقت بکنید، علل و عواملی که باعث شده که حضرت در پرده غیبت باشن، ما میگیم علت تامه رو عرض کردیم، یعنی هیچ راهی جز غیبت اون حضرت اصلا دشمن باقی نگذاشته و خدای تعالی بناش این بوده از مسیر طبیعی وارد بشه، هیچ راهی غیر از این نبود و اصلا این راه آماده شدن همه مردم برای این کار، خود مردم هم آمادگی پیدا کردن. حالا میگیم چه جوری که امام باید در پرده غیبت باشه. عواملی که مردم درش دست دارن، یعنی در واقع اینجور میخوایم بگیم که هم شیعیان از غیبت اون حضرت منتفع بشن، نفع ببرن، سود ببرن، همین که دشمن ضرر بکنه از غیبت اون حضرت و به اهداف خودش هم نرسه. توجه بکنید اون عوامل چه عواملیه؟ این عوامل نمیذاریم توی یه جلسه توضیح خواهیم داد. دقت بکنید، یک سوال هم اینجا مطرح میکنیم. پس ببینید، یک جلسه خواهیم داشت تحت عنوان این موضوع که علل و عوامل غیبت، عامل‌های متعددی که برای غیبت هست که دشمن متضرر بشه، شیعه نفع ببره، اینها رو در یک جلسه مطرح میکنیم. اینجا میخوایم یک سوالی مطرح کنیم و اون اینه که اون حضرت، یعنی امام زمان علیه السلام، امام عصر، بعد از شهادت پدرشان که امام عسکری علیه السلام بودن، همین گونه غایب بودن که امروزه هستن، یا اینکه نه غیبت به صورت تدریجی اینجور شده، یعنی اتفاق افتاده؟ جواب این سوال هستش، این هستش که نه، غیبت به صورت تدریجی اتفاق افتاده. یک آن حضرت از میان شیعیان، پیروان، مسلمین، مردم ناپدید نشدن که دیگر هیچ کس اون حضرت رو نبینه یا مثلا گاه به گاهی ببینن. نه، حضرت به صورت تدریجی این عمل رو انجام دادن. حالا دقت بکنید، یک صلواتی بپرسید تا یکی دو مطلب پیرامون این قضیه خدمتتون عرض کنیم، بریم ادامه بحث رو انشاءالله در جلسه بعد داشته باشیم. ببینید حدیثی از پیغمبرمون هست صلی الله علیه و سلم که در کتاب شریف منتخب الاثر صفحه 264 و 265 حدیث شماره 22. در این حدیث شریف، حالا ممکنه یه وقت صفحات این طرف اون طرف بشه، شما راحت میتونید اینو با کامپیوتر میتونید به دست بیارید، میتونید عرض به خدمتتون که رجوع بکنید به کتاب منتخب الاثر ذیل این موضوع که آیا پیغمبر راجع به غیبت 12 فرزندشون هم صحبتی کردن یا نه، که ما فهرست موضوع این کتاب رو خدمتتون عرض کردیم، یا نه اونجا میتونید پیدا بکنید، مشکل نداره. حضرت برای عمار یاسر شروع میکنن یکی یک ائمه رو نام میبرن، خب تا اینکه میرسن به امام 11، امام 11 رو هم نام میبرن، بعد میفهمن که ای عمار، ثم ابنه الذی یغیب عن الناس غیبتا طویله. بعد از امام حسن عسکری علیه السلام، ای عمار، فرزندش امام است که از مردم غایب می شود، آن هم یک غیبت طولانی. این حدیث چی رو ثابت میکنه؟ این حدیث این مطلب رو ثابت میکنه که قبل از این که اون حضرت اصلا به دنیا بیاد، پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم جلوتر همه اینها رو بیان کرده، مسئله غیبتش هم بیان کرده و گفته اون حضرت غیبت طولانی خواهد کرد. دلیلش هم که ما آوردیم اصلا دلیل تامش چی بوده بخواد غیبت بکنه، که اینها سینه به سینه این احادیث از پیغمبر بگرده، نقل بشه، منتقل بشه تا برسه به دست پیروانی که در زمان غیبت اون حضرت هستن، که اگه این سوال داشون پیش اومد چرا اون حضرت غیبت کرده و چگونه است این غیبت، بدونن که پیغمبرشون جلوتر این ویژگی اون بزرگوار رو که با زندگی ائمه دیگر تفاوت داشته و اونها این ویژگی رو اصلا نداشتن، پیغمبر این ویژگی رو توضیح داده، یعنی ذهنها رو آماده کرده. این مطلب رو داشته باشید. داشتیم صحبت از تدریجی بودن غیبت میکردیم. غیبت اقسامی داره. اقسام غیبت بر دو نوعه، یکی غیبت اصغر هست یا غیبت صغرا، دوم غیبت اکبر هست یا غیبت کبرا. امام زمان علیه السلام این دو غیبت رو داشته. زمانی که حضرت پدر گرامیشون به شهادت میرسن، حضرت تقریبا حدود 5 سن داشتن، در یک فضای بسیار خطرناک از نظر سیاسی، فضای پوششی از نظر اطلاعاتی خلیفه وقت. خب حضرت در این فضای خطرناک از نظر سیاسی و یه پوشش شدید داده شده از نظر اطلاعاتی که باید این کودک اگر باشه دستگیر بشود، حضرت یک آن ظاهر میشن، تشریف میارن، جنازه پدر وسط منزل هست، وسط منزل پدر هست، برادر امام عسکری علیه السلام میخواد بر جنازه اون حضرت نماز بخونه، در حالی که شایستگی این کار رو نداره، اولا ثانیان میدونید که از اعتقادات شیعه است که بر جنازه امام معصوم باید حتما امام معصوم نماز بخونه، مردم هم منتظرن، یک سری شیعیان هم این حقیقت رو میدانن منتظرم ببینن چه کسی نماز میخونه، هر کس نماز خون بیارم بیام با اون بیعت بکنن، اماناتی که دارن تحویل بدن. مثل حالا که ما اماناتی داریم میریم به مرجع کفاره روزمون رو میدیم، خمس رو میدیم، زکات رو میدیم، سهم اینو میدیم فلان. اینا منتظر بودن، دیدن جعفر عموی اون حضرت یعنی برادر امام عسکری آمد ایستاد به نماز که بگه الله اکبر، نماز میت رو بخونه. یک وقت همه مأمورین خلیفه هم ایستادن فلان و اینا، گفتن آقا خب خیالم راحت شد، عموش اومد داره میخونه. اینم ما میشناسیم، یه آدمیه که آدم مثلا کلاشیست عیاشیست، نوشتن مثلا یک مواردی داشت که اصلا موارد اخلاقی داشته فلان، گفتن خیالم راحت شد. اینها فاصله گرفتن، از فضای منزل فاصله گرفتن، تا دیدن این آمد برای نماز آماده شد اینا فاصله گرفتن. به نحوی این که اینا فاصله گرفتن، یک وقت شیعان دیدن که یک نفری پرده‌ای که جلوی جنازه بود رو کنار زد، آمد کنار عموش ایستاد. این بنابر روایتی عرض بخواد لباده عموش، حال ما میگیم لباس عموش رو کشید، گفت عمو جان بفرمایید شما کنار، شما نباید بر جنازه پدر من نماز بخونید، این در وظایف شما نیست، شما شایسته این کار نیستید، ما شایسته این کار هستیم. الله اکبر، شروع کرد نماز خوندن. مردم نگاه کردن، یک کودک 5 ساله است داره این کار انجام میده. نماز که تمام شد اینها ریختن جلو. یکی گفت آقا من زمان پدر شما فلان چیز میوردم فلان چیز میوردم، الان میخوام ببینم امام کیه. حضرت تمام نشانی ها رو بهش داد و گفت در اون همیانی که داری کیسه که داری چیا هست چیا هست، سوالاتت هم چی هست، این جواب سوالات، اونا رو هم اینجوری خرجش کن یا یه مقدارش هم بذار اینجا و برو که ما به کیاکه باید بدیم فلان. اینو شما بردون بالا کار. نفر بعد همینطور به حاکم وقت خبر رسید، اینا ریختن دیگه، حضرت رو ندیدن، حضرت دوباره پنهان شد. این مسیر غیبت اون حضرت، یعنی شروع غیبت اون حضرت هست که از صغرا شروع میشه به کبرا ختم میشه و از کبرا شروع میشه تا زمانی که حالا خدا بخواد، که اینو در جلسه آینده تحت عنوان اقسام غیبت و علل و عوامل غیبت که بسیار جالب هم هست، از قرآن کریم هم حتی آیاتی میاریم که خیلی جالبه و عرض به خدمتتون این که زیباست واقعا بحثش، اونجا انشالله بحث خواهیم کرد و توضیح مفصل رو خواهیم داد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. مهدی بیا، 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 مهدی بیا. پر با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گل با صفاست اما بی تو صفا ندارد، گر بر رخت نخندد در باغ جا ندارد، در باغ جا ندارد، پیش تو ماه باید رخ